بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره فرق بین تعارض و تزاحم بود. تا اینجا گفتیم که تعارض یعنی تنافی مدلول دو دلیل. در مقام جعل و تزاحم یعنی تنافی دو دلیل در مقام امتثال، در مقام اطاعت. مثال معروفش هم خب همون بود که دو نفر تو آب دارن غرق میشند و مکلف قدرت بر اطاعت یکی بیشتر نداره. حالا بحث امروز اینه که اسباب تعارض، اسباب تزاحم، یعنی چه چیزی سبب تعارض دو دلیل میشه، چه چیزی سبب تزاحم میشه. خواستم بگم که فرموشهای خویی اهم و مهم نیست. ایشون ملاکش تو جاهای مختلف، یک جا ملاک اینه که مطلق بر مشروط مقدمه، یک جا ملاک اینه که فور بر تراخی مقدمه. ببینیم نسبت به موارد فرق میکنه. بله خب، و اما اسباب تعارض، این یه بحث طولانیه، انشاءالله هفته آینده مطرح میکنیم که چرا روایات متعارض شده. این بحث طولانی داره، بعد خواهیم گفت علت وقوع تعارض تو روایات. با اینکه ائمه علیهم السلام معصومند، علم غیب دارند، خطا ندارن، پس چرا مثلا روایات متعارض شده؟ این حالا حواله به آینده. و اما فعلا اسباب وقوع تزاحم، من اول چند تا مثال ذکر میکنم درباره تزاحم غیر از این مثال های معروف. این مثال هایی که حالا ذکر میکنم اینام تزاحمه، بعد از این مثال ها میخوام نتیجه بگیرم که چرا تزاحم پیش میاد. اینم میدونید که سبقه کلی فقه ما بیشتر رو فقه فردیه، یعنی مثلا هرچی مثال میزنن برای تزاحم میگن اون موقعی که دوتا آدم دارن غرق میشن شما کیا نجات بده، یعنی یک فرد میخواد اون فرد رو نجات بده. یا مثال میزنن تزاحم و میگن تزاحم بین وجوب ازاله نجاست از مسجد و اقامه نماز، یا با یه نماز شو بخونه یا مسجد رو تطهیر بکنه. اینا رو مثال میزنن برای تزاحم که همش مثال های چیه؟ فردیه. حالا من مثال های تو فقه اجتماع یا فقه حکومتی که مربوط به اجتماع مثال اینجوری میزنم، به این وقت نتیجه چی میشه. مثال های دیگر باب تزاحم، تقریبا تمامی کارهای پلیس یا وزارت اطلاعات یا حفاظت ها تقریبا تمامی کارهاشون مربوط به باب تزاحمه. این تو فقه اجتماع، اون تو فقه حکومتی، از طرفی حفظ نظام واجبه، از طرف دیگه تجسس کردن یا شنود کردن تلفن مردم حرامه. حالا یک کسی که مثلا کارش کار امنیتیه، کارش اطلاعاتیه، این میگه از طرفی حرامه که تلفن مردمو گوش بدهم، یا حرام است که مثلا بسته پستی مردمو تفتیش بکنه، از طرفی هم احتمال میده که یه مسئله امنیتی تو این تلفن رد و بدل میشه، یا جاسوسی هست یا مثلا بمبی هست، باید به خاطر حفظ نظام این را تفتیش بکنم. این میشه باب تزاحم. از یه طرف حفظ نظام واجبه که میگه تفتیش بکن، از یه طرفی تجسس تو کار مردمه که میگه حرام است، تفتیش بکنی حرامشونو بکنید. یا مثلا موارد دیگر، تجسس نسبت به خونه های مردم. خب قرآن میفرماید ولا تجسسو، تجسس حرامه. یا سوء زن حرامه، ان بعض الظن اسم. اون کسی هم که حالا پلیس، فرض کنیم اصلا تا سوء زن نداشته باشه که تفتیش نمیکنه. توی مسائلی که باند فساده، یا مثلا مسائلی که جان مردم در خطره، مثلا یک کسی دم حرم میخواد وایسه جیب مردم بگرده، خب اصل این که دست بزنه به جیب مردم کار حرامیه. کیف کسی رو بگه درشو باز کن نگاه کنم، اینم کار حرامیه. از طرفی هم حفظ جان مردم واجبه، این میگه من احتمال میدم یه وقت توی این کیف بمب باشه. این همه باب تزاحم میشه دیگه. خب اونم تفتیشه دیگه، خب اونم تفتیشه، خب اونم تفتیشه. ببینید پس تو مسائل فقه الاجتماع یا فقه حکومتی از اینجور موارد خیلی زیاده که اینا همه میشه باب تزاحم. همینجوری میشه، بله. آره دیگه، یعنی مثلا فرض کنید یه گروه منافقینند، منافقین خب میخوان مردم را بکشند، ناامنی ایجاد کنند، یا مثلا با حکومت به جنگند. نظام هم میبینه که تنها راه این که بفهمه این منافقین چه کار میکنند اینه که یه پاسداری را مخفیانه بفرسته تو منافقین. این پاسداری که میره تو منافقین، این که دیگه نماز چه نمیتونه بخونه، چون نماز بخونه که اونا فوری میفهمند این نفوذیه. باید این اونا ریششو بتراشه، نمیدونم کرواتم بگذاره، نمیدونم نمازم نخونه، خلافم انجام بده تا بفهمی اینا چیکار میخوان بکنه. اینا همه باب تزاحمه دیگه. از طرفی خوندن نماز واجبه، از طرفی هم اینم واجبه که ببینیم اینا میخوان چیکار بکنن، یا کجا رو میخوان منفجر کنن جلوشو بگیریم. همونه دیگه، همونه، بله. فقط اگر که اگر ما اومدیم گفتیم تزاحم میشه، وقت تو تزاحم یه حکم رو از فعلیت میاندازیم، وقتی از فعلیت انداختیم دیگه هدف وسیله رو توجیه میکنه دیگه نیست، چون اصلا توجیه نی، اصلا حرام نی. دقیقا مثل این که کسی که مجبور شده شراب بخوره ده، به خاطر حفظ جان خودش، مریض شراب نخوره میمیره، اینجا میگیم اصلا شراب خوردن حرام نیست، نه اینکه هدف وسیله رو توجیه میکنه، اصلا حرام نیست. نه نه نه، توجیه اینه که به هر حال اونو بگویید که حفظش واجبه، وسیلش حرامه. من میگم این وسیله حرام نیست. آیه آره دیگه، بله بله. و ملاک حال میگیم که اینجاها اهم و مهم میشه یا نمیشه. یه مثال دیگرم بگم، ببین این مثال خیلی مهمه، تو ذهن شریف دونم باشه. بازجویی کردن از مردم حرامه. همین که یه نفر رو بگیریم بخوایم بازجوییش کنیم، همین سوال پیچش کنیم، عربی بازجویی هم میشود استنتاق. گاهی هم به بازجویی میگویند احفه السؤال. این که تو نهج البلاغه میگه یا رسول الله فاطمه زهرا را احفه السؤال، یعنی سؤال پیچش کن تا بگه، و الا به حضرت زهرا بگویید چه کار باد کردن، اون نمیگه، ولی سؤال پیچش بکن تا بگوید. بازجویی کردن حرامه، مگر اینکه قاضی حکم بده. اگه قاضی حکم داد که این آقا رو بازجویی کنید، خب اشکال نداره. بعدم وقت این بحثم با یه مطرح بکنید، بازپرس یا مثلا فرسونی دادستان، اینا قبل از قاضی هم دیگه، اینا که میخوان بازجویی کنن حق بازجویی دارند یا اینا حق ندارند؟ قاضی اول باید بگوید آقای بازپرس بازجویی بکن تا بتونه بازجویی کنه. به هر حال بازجویی جایز نیست مگر با حکم قاضی. حالا اگر یه آدمی رو گرفتن، قاضی گفته اینو بازجویی کنید، یه منافقی میارن میخوان بازجویی کنن، هرچی میگن این حرف نمیزنه، سکوت کرده، ساکت. شکنجه کردنم که حرامه، نمیشه شکنجش بکنی تا حرف بزنه، این هرچی بهش میگه هیچی نمیگه. اینجا با یه اینه چی کارش کنن؟ اینجا اگر این حرف رو شما بپذیرید مشکل حل میشه، بلا نه. اگر اینجوری بگوید بعضی مواقع حرف زدن واجبه، حرف زدن واجبه، این بابا که حرف نمیزنه داره ترک واجب میکنه، هر کیم ترک واجب کرد تعذیرش جایزه، میشه چهار تا شلاق بهش بزنیم تا به حرف در بیاد. کی حرف زدن واجبه؟ مثلا اگر یک کسی به من بگه چی تو جیبته، هیچی نمیگم، واجبم نیست که حرف بزنم، اونم که حرام، دست بزنه به جیب من ببینه چی تو جیب منه. اینجا حرف زدن واجب نیست، جایز من سکوت بکنم. اما اگر یه اطلاعاتی من دارم، یه خبرهایی دارم که مربوط به جان مردمه، اینجور خبری رو من دارم و نمیگم، اینجا حرف زدن واجبه و حرف نزدن حرامه. مثلا یک کسی میدونه که داعش کجا میخواد بمب بگذاره، اینو میدونه اما هیچی نمیگه، یا میدونه که مثلا یه گروه تروریستی کجا رفتن، اینو میدونه اما هیچی نمیگه، سکوت میکنه. این چون مربوط به حفظ جان مردمه، اینجا سکوت کردن حرامه. و هر بله بله، احتمالش هم بده کافی، احتمالش هم منجز هست. نه نه، حرف در آوردن واجب نیست. کسی که چیزی میداند که اگر بگه جان مردم حفظ میشه و اگر نگوید مردم جانشون به خطر میفته، این واجبه که حرف بزنه، یعنی واجبه اطلاعاتی که داره بگه، شرعا برش واجبه. نه نه نه، ای خود ای بابا این چه اشکالیه شما میکنید؟ این منافق شرعن برش واجبه حرف بزنه، او که به شرکا نداره. من میفهمم که این واجبه حرف بزنه، حرف نمیزنه. وقتی میبینم این داره ترک واجب میکنه، ترک واجب چی داره؟ تعذیر داره، شلاقش میزنم تا حرف بزنه. چه اشکالیه شما میکنید؟ حالا تو این مواردم اینو یه بار من عرض کرده بودم، ببینید اینو یه بار تو نمیدونم حالا اینجا بود یا جای دیگه توضیح دادم، گفتم که مقام معظم رهبریم اینو یک جا فرموده، کلمه تجسس که تو قرآن به کار رفته و تحسس که باز تو قرآن به کار رفته و جاسوسی که تو روایاتم داریم، معنای گذشته و الانش فرق میکنه. قدیم این بود که جاسوسی این بود یه نفر مثلا خبر یه جا رو برداره ببره یه جا دیگه بدهد، اینو میگن جاسوسی. اما الان این نیست، الان اصلا جاسوسی خیلی منش فرق کرده، اصلا یه معنای خیلی ساده جاسوسی الان اینه ها. فرض کنی یه دولتی سر کار باشه که این دولت بی ارزش، نوکر آمریکا و نوکر اسرائیل نیستن، فقط بی ارزش. این بی ارزگی یه دولت این خودش یه نوع جاسوسیه. حالا این چجور این توضیح میخواد؟ ولی ببینید اصلا خبر دادن کسی به کس دیگه نیستا، خیلی اینا فرق کرده. آره بله، این نکته که شما فرمان نکته مهمیه که فرق بین تعذیر و شکنجه چی چیه. آره احتمالش هم منجز، احتمال منجز هست. حالا بذاری اینو توضیح بدم. شکنجه یه تعریف جامع و مانع نداره، یعنی کسی بگه شکنجه رو تعریف کنید واقعا هیچ کسی نمیتونه تعریف کنه. این که میگم هیچ کسی نمیتونه یعنی با علم میگم، نه این که میگم حالا خبر ندارم و نه میدونم، نه تو آمریکا کسی میتونه بگه شکنجه یعنی چی، نه اینجا نه تو مثلا چی. شکنجه قابل تعریف نیست، اما هر کسی میفهمد که چی شکنجه است و چی شکنجه نیست. اون چیزی که عذاب روحی باشه، گاهی یه حرف زدن شکنجه است، عذاب روحی ایجاد میکنه، گاهی یه آب ریختن شکنجه است. آب ریختن رو سر آدمو این گاهی شکنجه است. خیلی مواقع شما با یه نفر شوخی که میکنی آب میریزی سرش، این هیچ شکنجه نیست، حتی تعذیرم نیست. تعذیری که شرع میگوید تعدیبه، تعدیب یه مرتبه با شلاقه، یه وقت با زندانه، یه وقت با جریمه است. اونو میگن بله همین است. نه تو تعذیر بله، اما تو شکنجه نه ها، نیست ها. و عذاب روحی ایجاد کرد، اون موقع میگیم شکنجه است، تعذیر نیست. نه خب حالا اگر جسمی باشه روحی نباشه شکنجه نیست. خب حالا ممکنه دید تو مکاسب که شما اینو خوندید میگفت که معلم به شاگرد فحش بدهد، این طوری نیست، حتی افتخاره. این تو مکاسب بود دیگه، ولی این زمان شیخ اینجوری بوده، همین امروز معلم به شاگردش فحش بده شکنجم حساب میشه. اون زمان اینجوری بود که اون شاگرد میگه من اون کسیم که معلم به من فحش داد، به شما که نداد، افتخار میکه. شنیدی دیگه تو داستانه لیلی و مجنون، لیلی توف کرد تو صورت مجنون، مجنون افتخار میکرد، میگه اگه میدونستید این توف از کجا در اومده الان کسی توف بکنه تو صورت کسی چی میگه؟ توهین. اینا فرق میکنه. خب حالا این مثال برای این گفتم ها که تو فقه اجتماعی یا تو فقه حکومتی تزاهم خیلی زیاد مصداق داره. این مثال هایی هم که من ذکر کردم هیچ کدام از این قبیل نیست که آقای خویی رضوان الله علیه می فرمود تزاهم مثل این که دو نفر دارن غرق میشن. شما اگه قدرت دو صرف نجات این کردی برای اون قدرت نداری. بعد می فرمود که تزاهم اینه که آدم قدرت بر انجام این دوتا کار نداره. این مثالی که من زدم بحث این نیست که قدرت بر یکی داریم قدرت بر یکی نداریم، بحث اینا نیست. بحث اینه که اصلا این دوتا حکم قابل جمع نیستند. این معنی تزاهمه. اونجایی که حفظ نظام واجبه شنود حرامه. این دوتا حکم قابل جمع نیست. پس اینجوری نیست که بگوییم که تزاهم یعنی صرف قدرت در یکی باعث سلب قدرت در دیگریه. اینا مال فقه فردیه، تو فقه اجتماعی این نیست. بعد و حالا نه، حالا توی اینجا باید حالا این بحث رو مطرح بکنم که اهم و مهم اینجا مشکل رو حل میکنه یا نه، و اهم و مهم مصادیقش مواردش کدامه. آیا دفع افسد به فاسد، دفع افسد به فاسد یعنی دو تا کار هر دو خرابه، هر دو عیبه، اما یکی فاسده یکی افسده، و ما باید فاسدو انجام بدهیم تا افسدو انجام ندهیم. این کارهای اطلاعاتی همین جوریه دیگه. اینا همون اهم و مهم میشود یا نمیشه؟ اینا رو فرد دیم. سلام الله علیه.